تربیه به این معنیه که خانواده ها گفتگو نمی کنن. زوج ها در کنار هم زندگی می کنن، ولی ارتباط کلامی و عاطفی بین اونها کمرنگ و یا وجود نداره. اگر شما هم جزء اون دست از خانواده ها هستید که مهارت کلامی کمتری دارید، برای آموزش این مهارت قدم بردارید. سمیرا صدیقی، شیشه و سنگ، ترنج.
خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی. آیه دکتر رضوی،
بله.
در خصوص مباحثی که مطرح شد هم در این آیتم و هم در صحبت‌های دوستان، آنچه که الان خیلی مهمه اینه که توی خانواده‌ها متأسفانه علارغم اینکه یک زوج با اشتراکات زیادی زندگیشون رو شروع می‌کنن و دست به انتخاب هم می‌زنن، ولی به مرور دیگه انگار حرفی برای گفتن با هم دیگه ندارن و حتی زمانی که بچه دار میشن این الگویی میشه واسه بچه‌هاشون. این اتفاق چرا میفته؟
ببینید، موقعی که به خاطر بیارید، موقعی که 18 سالتون شد، عموماً هر انسان 18 ساله فکر میکنه که خوبه یک مهارتی یاد بگیره و اون رانندگیه.
بله.
و سوال من اینه، موقعی که ما برای استفاده از یک ابزار آماده این که وقت بگذاریم، بله، هزینه بکنیم و این مهارت رو یاد بگیریم، چرا برای دیالوگ آماده نیستیم که یک بینش، یک مهارت، یک مجموعه اطلاعات کاربردی هست براش وقت بذاریم، دوره ببینیم؟ من به نظرم رادیو گفتگو یکی از وظایف مهمش اینه که کمک بکنه به طور کاربردی با بینش دیالوگ همه خانواده ها، یعنی همه اعضا، پدر، مادر، فرزندان آشنا بشن و مؤسسات بسیار قدرتمندی تو ایران حداقل از دهه 80 شمسی این کار رو انجام میدن و من به نظرم شما باید برید به سمت اینکه این مسئولیت اجتماعی رو برای رادیو گفتگو به رسمیت بشناسید.
البته در واقع رسالت ما هم همینه و در حال حاضر هم به همین کار اهتمام می‌ورزیم آقای دکتر.
درود بر شما. اما یادتون باشه اون رقم 1500 تا کلمه هیچ چیز در مورد دیالوگ توضیح نمیده. خیلی وقتا اینها حرف زدن برای اینکه چیزی نگفته باشن. دقت بکنید، خیلی گفتگوها ظاهرا کلمه رد و بدل میشه، حرف زده میشه برای اینکه چیزی گفته نشه. و این اساساً با کلمه قابل سنجش نیست. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما شنوندگان با ما تماس گرفتید و تماس های شما آماده شنیدنه که با هم میشنویم.
متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بودیم که میزان دقایق گفتگوی اعضای خانواده در حال کاهش پیدا کردنه، در این حال که میزان ساعات استفاده از فضای مجازی فوق‌العاده رو به افزایشه. البته من نمیخوام بگم افراد خانواده هر روز باید مثلا 3-4 ساعت با هم حرف بزنن، اتفاقا در این مسئله کیفیت گفتگو خیلی مهمه. ممکنه زوجین و حتی والدین و فرزندان در روز حداقل 1 ساعت فرصت گفتگو داشته باشن، اما اگر گفتگو سازنده و صمیمانه باشه بسیار مفیده. حالا اگر قرار باشه 24 ساعت هم کنار هم باشن ولی گفتگوی اونها حاکی از بحث و جدل و مشاجره های بدون نتیجه باشه، این گونه گفتگوها هیچ گونه ارزشی نداره. من معتقدم در درجه اول زن و شوهر باید مهارت ارتباط برقرار کردن و گفتگو با همسرشون رو بشناسن. همسر نیاز به تایید شدن و گوش داده شدن داره و سعی بکنه که بدون ارائه راه حل به حرف خانمش گوش بده. با آموزش این گونه مهارت ها هستش که گفتگو در بین افراد خانواده هم با کیفیت میشه و هم صمیمی و عاطفی.
سلام به شنوندگان خوب برنامه تورنج و هم مجریان عزیز این برنامه. در خصوص گفتگو فکر میکنم صحبت کردن در مورد هر زمینه ای در خانواده خیلی میتونه به افراد خانواده کمک کنه. اگر که بیان یک زن و شوهر یک زمانی رو در طول روز حتی یک روب شده به هم اختصاص بدن در مورد مشکلاتشون با هم حرف بزنن خیلی از مسائل حل میشه، چون افراد میان عصبانیت هاشون رو ناراحتی هاشون رو از یکدیگر با پرخاشگری با بد صحبت کردن به هم انتقال میدن. اگر تصمیم بگیرن که اون ناراحتی هایی که از هم دارن رو یک جا بنویسن و یادداشت کنن و در حالا در طول هفته در یک زمان مشخصی در یک ساعت مشخصی با هم قرار بذارن که مشکلاتشون رو به هم بگن و بگن که این کارو دیگه نکن، من از این موضوع ناراحتم، خانواده من رفتیم این کارو انجام بده، این باعث میشه که مشکلات حل بشه. گفتگو تنها راه مسالمت آمیزه، ما انسان هستیم و انسان تنها راه زندگی کردنش با افراد مقابلش گفتگو هستش.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که با برنامه خودتون در ارتباط هستی. خانم دکتر هاشمی، تلفن اول اشاره داشت به این که ما خیلی وقتها با هم اصلا گفتگو نمی کنیم، انگار هنر خوب شنیدن رو بلد نیستیم و زن و شوهر اون ارتباط لازم رو برای اینکه درک متقابلی از صحبت‌های هم داشته باشن رو ندارن. از منظر روانشناختی عذرخواهی میکنم من این رو، بله بفرمایید که در چه صورتی ممکنه، و خیلی کوتاه چون مهمان تلفنیمونم اشاره کردم پشت خط هستم.
دوستان عزیز به یک عبارتی اشاره کردن، گفتن که زوجین نیاز به تایید دارن. در گفتگوهای قبلی هم شنیدیم گفتن که گفتگو میکردیم تا راه حل بدیم، اتفاقا گیر همینجاست، نقطه‌ای که بعد روش تاکید کنیم همینه.
بله.
یک مفهومی هست که به هیچ کدوم از ما به موقع و در جای درست آموزش داده نشد و اون هم همدلی هست.
بله.
من میتونم با همدلی کردن از طریق نوازش کلامی بگم که احساس شما رو میفهمم، اگرچه که رفتارت رو یا تفکرت رو تایید نمی کنم. برای مثال همسر من در محیط کارش با شخصی دعوا کرده، میاد خونه تعریف میکنه، الان عصبانیه. من میبینم که در چیزی که داره تعریف میکنه در واقع اشتباه از او بوده. اگه شروع کنم وارد مکالمه و بهش بگم که نه اشتباه کردی، این درستش این بود، اون کارو باید میکردی، خب تایید نگرفته، خشم بیشتر میشه و مطمئنن مرتبه بعدی که اتفاق بیفته با من در میون نمیذاره.
بله.
به جای این کار بهتر بود بگیم که میفهمم که عصبانی هستی،
بله
درک میکنم ناراحتی، نه تایید کردم نه راه حل دادم، ولی بهش گفتم میشنوم.
بله بسیار عالی، متشکرم. آیه دکتر حسن بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روی خط ارتباطی ما هستن، سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی و همکاران و کارشناسان محترم در خدمت هستم خانم.
متشکرم. آقای دکتر، در خصوص ایجاد فضای گرم خانوادگی با هم صحبت کردیم و اینکه میخوام این سوال رو از شما داشته باشم که فرهنگ گفتگو چرا اینقدر مهمه، چرا اینقدر در خانواده اهمیت حیاتی داره؟
بله خب حتما کارشناسای محترم در طول بحث گفتن قصه را، و ما انسان ها ذاتاً عنصر اجتماعی هستیم.
البته دوست داریم اینو بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله بله، تنهایی آدم ها زج میده، برای همین هم آدم ها را که میخوان مجازات کنن میفرستن زندان انفرادی.
بله.
و هر زندانی خاطرات تلخش مال روزای زندانی تنها بودنشه.
بله.
گاهی میتونه این تنهایی تو فضای خانواده شکل بگیره، یعنی زن و شوهر با هم زندگی کنن اما هر دو احساس تنهایی بکنن.
بله.
و این مهارت تعامل رو ما اگر زن و شوهر رو یاد ندیم پس زندگی زن و شوهر لذت نمیبرن. مشکلی که ما داریم یه سری آسیب‌های فرهنگی از گذشته هست تو جامعه‌مون که اینها نمیگذاره این تعامل صمیمانه شکل بگیره. مثل اینکه به مردا القا میکنیم شما مرد خونه هستی، شما رئیس خانه هستی، باید خانم اطاعت کنه از شما. این را از دوران کودکی تو بعضی از فرهنگ ها
یه تفکر قالبی رو شکل
میده. بله شکل میده. بعد اون مرد تا بزرگ میشه میخواد حرف اول آخر بزنه، در حالی که زنش امروز ممکنه تحصیلاتش عمیق‌تر و مرتبط‌تر از مرد باشه. مرد مثلا رشته مکانیک خونده، روزانه هم داره تو کار کارخونه کار فیزیکی میکنه، خانمش دکترای تعلیم و تربیت داره.
بله.
و این صلاحیت داره راجع به مسائل اجتماعی اظهار نظر کنه، ولی ما القا میکنیم که چون مرد هستی تو، تو باید حرف اول آخر بزنی،
این نقش شماست.
بله، بنابراین این آسیبایی که از گذشته ما داریم تو هر منطقه و بوم فرهنگی هم یه سری آسیبایی اختصاصی برای اونجا داریم.
بله.
اگر ما بخوایم خانواده رو مستحکم کنیم، یه بخشیش رو میشه توی رادیو تلویزیون و رسانه‌های جمعی آموزش داد. ما باید بفهمیم، یاد گیریم که از این 107,000 مدرسه‌ای که تو کشور داریم از ظرفیت‌های خاریش استفاده کنیم، افرادی رو آموزش ویژه بدیم، اونجا کمک کنن به زن و شوهرها.
بله.
در ایجاد این تعامل و گفتگو به اقتضای شرایط خاص هر منطقه، یعنی بحثایی که ممکنه ما توی زابل و زاهدان و سیستان و بلوچستان و کردستان و اصفهان و اینا داشته باشیم، یه بخشی زیادش متفاوته.
بله.
یه بخشیش سن اون خانواده که میاد مشاوره میکنه در سنی که باید متفاوت باش حرف بزنی.
آقای دکتر، در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هم کاری به این منظور انجام شده؟
بله، رو بحث استحکام خانواده و اساسا مسائل خانواده ما یه شورایی داریم از متشکل از خواهران و برادران که دائم رو این بحثا کار میکنن، منتها چون همیش بحثای سیاست گذاری کلانه، در کلیات اینا باقی میمونه به اقدامات عملی از این جنس که من الان مثال زدم، که شما وقتی یه مسجد توی روستا داری، مسجد فقط برای نماز نیست، اصلی باید درش باز بشه، یه استاد دانشگاه، یه طلبه فاضلی که آموزش دیده، حالا طلبه خواهر، طرف برادر، آموزش دیده، منابع مالی این خدمت رو تعریف میکنیم، توی اون روستا وجود داشته باشه تا این حرفا ما رو وارد خانواده بکنه.
بله.
که الان اینا رو چون به فکرش نبودیم داریم آسیب باشه، هزینه
متاسفانه
دیگه داریم میدیم،
در عالم واقعی میدیم.
بله بله. کار خیر امروز اینه که خیریم بیان 10 تا از این مشاوره ها رو توی محیط‌های شهری حاشیه شهر را بندازن، چون این محیط‌ها خیلی بیشتر نیازمنده.
بله، همینطور.
چه بین زن و شوهر به گفتگوی تقویت کننده شکل بگیره.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که این فرهنگ گفتگو هر چه زودتر نهادینه بشه در خانواده ها. ممنونم از همراهی شما با برنامه های دکتر، شما رو به خدا می‌سپارم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
غروبا که سایه ها قصه ها گلایه ها سر راهمون میشینن، ما رو تنها نمیبینن، ما که با هم جور جوریم، واسه هم سنگ صبوری. غروبان که سایه ها قصه ها گلایه ها سر راهمون میشینن، ما رو تنها نمیبینن، ما که با هم جور جوریم، واسه هم سنگ صبوری. ما که با هم صاف و ساده سر یه سفره میشینیم، مهربونی و صفا رو توی این سفره میبینیم، دستامون پر از امیده، بوی نون تازه میده، هر جا هستیم هر چی داریم سر این سفره میاریم، هر جای دنیا که باشیم آدم ها تو کی میخونه،
قدیما نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشتر خوش میگذشت، نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا مریض نبودیم، نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقعها پایین بود، نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم و همچشمی نداشتیم، نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم، نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم، ولی روزای خوبی داشتیم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان برنامه تورنج رو با موضوع ایجاد فضای گرم خانوادگی مستلزم تقویت فرهنگ گفتگو همراهی میکنید. خانم دکتر منتظری، در زندگی ها ما در زندگی هامون در حال حاضر خیلی چیزا داریم، خیلی، حالا این موسیقی هم به همین مسئله شاید اشاره داشت، خانم حسنپور هم اشاراتی داشتن، الان زندگی خیلی راحت شده، خیلی امکانات وجود داره، ولی شاید انگار اون رضایت درونیه نیست، انگار مثل قبل نمیشینیم با هم حرف بزنیم، از اون شب نشینی ها، از اون دوره هم حرف زدن ها خبری نیست.
خانم دکتر افکاری، اشاره به یه نکته خیلی زیبایی کردین که من حدودا 2-3 سال دارم الان توی حال کارگاهایی که داریم روش کار میکنیم خیلی جدی، این که ما بین کلمه آرامش و آسایش به اشتباه افتادیم، یعنی کلن بشریت به اشتباه افتاده و رفتیم دنبال این که به آسایش برسیم تا فرصت داشته باشیم در آرامش با هم گفتگو کنیم و همون تمام وقتمون رو برد. حالا تکنولوژی، دنیای روز، هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، و به نظر من میرسه اون موقع ها چون دغدغه هامون خیلی کمتر بود، میتونستیم در آرامش با هم یک مطلب رو تجزیه تحلیل کنیم و به نتیجه برسیم. الان تحقیقات روانشناسی هم نشون میده از 100% احساس خوشبختی فقط 10% وابسته به رفاه و امکاناته، 90%، 50% اعلام میشه ژنتیکه و 40% وابسته به این هستش که پدر مادر تونسته باشن استعدادها رو رشد داده باشن.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر هاشمی، ما اگر بخوایم ارتباط خوبی داشته باشیم، خیلی کوتاه بفرمایید، آیا فریاد زدن گفتگوه؟
به هیچ وجه. فریاد زدن داره میگه که فقط من بگویم، فریاد یعنی همه سکوت کنید، فقط من بگویم. این در واقع شروع و عنصر اصلی مجادله است، در حالی که گفتگو یعنی مباحثه نه مجادله.
بله.
این یعنی که من شروع کننده جدل با همه کسانی هستم که دارن صدای منو میشنوند.
بله. سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای دکتر رضوی، در خصوص حالا مسائلی که در مورد خانواده و گفتگوی میان اونها مطرح شد، میخوام چند تا نکته اساسی رو خیلی کوتاه برامون بفرمایید. چی کار کنیم فرهنگ گفتگو در خانواده شکل بگیره؟
اول
خیلی وقتمون کمه آقای دکتر.
بله، ببینید ما این تمرین رو در 58 تا شهر انجام دادیم تو انجمن جامعه شناسی ایران به کمک معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. برید سایت انجمن جامعه شناسی رو نگاه بکنید، این بیش از 300 تا نشست های گفتگویی رو ببینید چگونه بوده. و این نکته دوم، 10 تا اصل بهش فکر بکنید. گفتگو شکل نمیگیره مگر اینکه پذیرش تام حرمت دیگران باشه، جویایی کنجکاوی باشه، فرضیاتمون رو به تعلیق در بیارید، از کتاب پرهیز کنید، ذهنمون باز باشه، گوش فرا بدیم موقعی که میشنویم، گرایش به یادگیری داشته باشیم، از دل سخن بگیم، جالبداری سازنده داشته باشیم و به خیشتن خیشمون نادر باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما با برنامه و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب خانم حسنپور، کتاب ارزنده امروزتون رو هم برام معرفی کنید.
بله حتما. امروز میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که انواع مهارت‌های کلامی رو برای برقراری ارتباطات بهتر با افراد توی شرایط مختلف و متفاوت به ما میآموزه. مهارت‌های گفتاری که در ساختار ارتباطات مؤثر در خانواده و اجتماع به کار میاد که نگارندش آقای علی اکبر حسنزاده هست. اسم این کتاب جادوی مهارت‌های کلامی در ارتباطات مؤثر خانوادگی و اجتماعی که در 108 صفحه توسط انتشارات پلک به چاپ رسیده.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم خانم حسن‌پور. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج با عنوان ایجاد فضای گرم خانوادگی مستلزم تقویت فرهنگ گفتگو بودید. مهمانان ما آقای دکتر سیامک زنده رضوی، مجری طرح ملی گفتگوی خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم دکتر فاطمه منتظری، مدرس دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، و خانم دکتر سید فاطمه هاشمی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی. همه شما عزیزان رو تا برنامه تورنج آینده به خدا می‌سپارم. با شروع گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. چندین راهکار و توصیه رو برای مصرف بهینه برق خدمتون اعلام میکنیم. انشالله با رعایت نکاتی کوچک کمترین میزان قطع برق رو شاهد باشیم. تعویض دستگاه‌های قدیمی. اگر تهویه مطبوع شما قدیمیه، باید در نظر داشته باشید تا اون رو با یک واحد مدرن با راندمان بالا جایگزین کنید. توصیه‌های برای اندازه دستگاه تهویه مطبوع اتاق شما در هنگام خرید یک واحد دستگاه تهویه هوا: مطمئن باشید که اندازه اون مناسب با اتاق باشه. اگر بیش از حد کوچک باشه، به طور مؤثر نخواهد توانست اتاق رو خنک نگه داره، و اگر بیش از حد بزرگ باشه، انرژی بیشتری نسبت به نیاز مصرف تولید خواهد کرد. تمیز کردن فیلترها. بهتر فیلتر هوای مربوط به دستگاه تهویه رو حداقل یک بار در ماه تمیز کنید. گرد و غبار نشسته روی اون به طور قابل توجهی میتونه جریان هوا رو کاهش بده.
و اما پخت و پز، خوش کردن لباس ها و یا حتی استفاده از ماشین ظرفشویی در روز مقدار زیادی گرما تولید میکنه. سعی کنید این گونه کارها رو تا شب به تأخیر بیاندازید تا هوا هم خنک‌تر بشه. امیدوارم که به این توصیه ها توجه بفرمایید تا بتونیم در مصرف انرژی حد اکثر مصرف رو داشته باشیم، حد اکثر در واقع اینکه صرفه‌جویی داشته باشیم در مصرف برق. اما دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها و دعوت میکنم قبل از اینکه برنامه رویداد رو بشنوید، پیشخوان خبر رو بشنوید.
پیشخوان خبر. سلام شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، من امیر حسین طاهری هستم و با چند خبر خوب در پیشخوان خبر امروز شما رو همراهی میکنم. هفتمین استاندارد بین‌المللی در حوزه نانو به ایران تعلق گرفت. این استاندارد با موضوع بسته‌بندی های غذای پلیمری است، نفوذ ناپذیری در برابر گاز و بخار آب، گذردهی نور مرئی و ماورای بنفش، خواص حرارتی و استحکام مکانیکی از جمله ویژگی های این استاندارد است که به نام ایران ثبت شده است. هر جا هستید یک لحظه توقف کنید، اینجا پیشخوان خبرهای خوب است. و اما یک خبر خوش برای معلمان حق و تدریس. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ورود 20,000 فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان به چرخه تدریس گفته است 25,000 معلم حق و تدریس امسال تبدیل وضعیت می شوند. ایران جزء 3 کشور تولید کنندگی ربات های مکنده کاتالی است. با بهره‌گیری از دانش صنعتگران توانمند شرکت فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا، ایران به جمع سازندگان ربات‌های مکنده کاتالی است پیوست.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
پیشنهاد جالب شهردار تهران به قهرمان حادثه کلینیک سینا. عنایت آزرد، دست فروشی که در حادثه آتش سوزی کلینیک سینا جان 12 نفر را نجات داد. شهردار تهران با این جوان رام هرمزی دیدار کرده و از او درخواست کرده است که به جمع آتش نشانان پایتخت بپیوندد.
شیشا را طبقه طبقه شکوندن، رفتن بالا کمکشون بریم پشت بون اومدن.
چند نفر نجات دادی
شما؟ حداقل 11 نفر.
من به تو این توفیق بزرگ رو تبریک میگم و افتخار میکنم که تو جزی از ما باشی.
از طرف مردم تهران دارم.
حذف نیترات از آب با ریز جلبک ها. محققان دانشگاه تهران با استفاده از ریز جلبک ها روش نوین و کم هزینه برای حذف نیترات از آب آلوده ارائه دادند. خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه، انشالله از اینکه همراه ما هستید. شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی در خدمتتون هستیم و دعوت میکنیم که همچنان تا ساعت 14 با بخش اول همراه باشید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما باشند.